والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. عرض شد بر این که در طائفه دوم از روایات، دسته دوم، دو دسته یا دو مجموعه از روایات هست. مجموعه اولا حدیث عمومات رفع، حدیث رفع رفع عن امتی تسعه یا سته است یا اربعه، که این استدلال به این عمومات به جمله رفع مستکره علیه عرض کردیم. بر این که رفع مستکره علیه، اگر هر این مراد مرفوع خصوص مؤاخذه باشه، تقدیری در کار باشه و تقدیر هم خصوص مؤاخذه باشه، نمیشه به این روایات در محل کلام استدلال کرد بر بطلان عقد مکره، زیرا که بحث در اینجا در آثار وضعی عقد از ملکیت و صحت و لزوم و امثال اینا و ربطی به ما به عقوبت نداره. و ما اگر مرفوع مطلق آثار باشه، نه خصوص مؤاخذه یا عقوبت، یا از باب تقدیر مطلق آثار، یا از باب اینکه رفع رفع حقیقی است برای خود این عناوین تسعه، ولی در لوح تشریع، لوح جع، عالم جع، یا مراد رفع همین تسعه باشه در عالم تکوین خارج، ولی رفع رفع ادعایی باشه مثل لاربا، بنابر یکی از این سوج، اون وقت تمسک به عموم رفع میشه برای مطلق آثار من جمله صحت، ملکیت، لزوم در عقد مکره. ما عرض کردیم در اینجا احتمال سومی هم هست. اون احتمال را در به مناسبت بحث از حدیث رفع القلم عن السبی متذکر شدیم. اونجا عرض کردیم بر این که ظاهر این سیاق، این قبیل سیاق ها، رفع القلم، رفع عن امتی، وضع عن امتی، ظاهر این تعبیرها این است که مرفوع خود اینها هستند، همچنان که گفته شد خود این تسعه هستند. تقدیر شاید خلاف ظاهر باشه و رفع هم رفع تشریعی است، رفع در لوح تشریع، نه رفع تکوین تعبدن و ادعاءن و تنزیلن. این هم شاید ظاهر حدیث باشه، ولی منظور کدوم تشریعه؟ مطلق لوح تشریعه یا خصوص لوح تشریع یا عالم تشریع مسئولیت پذیری و مؤاخذه و گردنگیری، اون خصوصیاتی که گردنگیر مکلف میشه در فعل، بر اونها قرار میگیره اون خصوصیات، ازش تعبیر میکنیم به لوح تشریع مسئولیت و ادانه، این لوح بالخصوص، نه مطلق جعل و هر اثر و تشریعی. و این مستلزم اینه که مرفوع خصوص مؤاخذات و تبعات باشه، از قبیل کفارات، از قبیل عقوبات دنیوی، قصاص مثلا، حدود، تعزیرات، و خود الزام، تکلیف الزامی به وجوب و حرمت که مستلزم اون عقوبت ها و اون تبعات از کفارات و امثاله، خود اون هم مرفوع به این حدیث. و اما اون تشریعاتی که، اون احکامی که، اون آثاری که تشریعات تبعاتی نیستن، تبعاتی نیستن، مسئولیتی نیستن، مربوط به مسئولیت پذیری نیست، مانند ملکیت، صحت، زمان، نجاست، طهارت، امثال اینها، اینا هم آثارن، اینها دیگه به حدیث رفع رفع نمیشوند، زیرا که حدیث ناظر به اینها نیست، اصلا ناظر به رفع قلم تشریع مسئولیت پذیری است، رفع تشریع، رفع این عناوین است در عالم تشریع مسئولیت پذیری و عالم تسجیل یک شیء بر مکلف، که این همه از خصوصیات باز همون تکالیف و آثار تکالیف هست. پس تکلیف الزامی رفع میشه از حرمت وجوب، آثاری که به عنوان نتیجه مخالفت اون تکلیف و مسئولیت هایی که بار میشه بر تبعاتی که بار میشه بر مخالفت اون تکلیف، این قبیل آثار کلن به حدیث رفع منفیست. بیش از این دیگه ما از حدیث رفع نمیتونیم اطلاق بفهمیم که اینها هم مرفوع هست. و لحاظه ما در اونجا هم اینو گفتیم، برای اینکه ما نیازی برای اثبات صحت، اثبات ترتب آثار غیر این قبیل آثاری که گفته شد، غیر تبعاتی مانند زمان مثلا با اضطرار به اکل مال غیر، خود در حدیث رفع مصدر رو هم هست، زمان رفع نمیشه بدون شک، نجاست رفع نمیشه، یا مثلا بلکه در فقره مصدر رو الیه اصل صحت هم رفع نمیشه، چون در حدیث رفع مصدر رو الیه هم داره، اونجا بدون شک بیع مستر صحیحه نه باطل، صحت هم رفع نمیشه، ملکیت هم رفع نمیشه. در این قبیل موارد نیاز به مقید نداریم، حالا چه مقید از خارج چه از داخل حدیث. آیون در اینجا وقتی رفع را به رفع مطلق آثار گرفتن، اون وقت مواجه با این سوال شدن که پس چگونه ما به حدیث رفع نمیتونیم نجاست را، زمان را، صحت معامله مزدر را نفی کنیم؟ خب اگر رفع رفع مطلق آثاره، تمام این آثار باستی رفع بشه، پس معامله مزدر را باطله، کسی به اضطرار چیز دیگری را بخوره نه فقط حلال شرعن، زمانم نداره، باید که اینجوری نیست، هم زمان داره هم معاملات مستر صحیحه، هم نجاست مرفوع نیست. بنابراین نیاز به مقید داشته پیدا کردن، ولذا از باب مثلا مقیداتی را ذکر کردن برای هر کدوم از این موارد. مثلا برای باب اضطرار گفتن این خلاف امتنانه، رفع صحت در مورد اضطرار از عمل مستر، عقد مستر خلاف امتنانه، چون خلاف امتنان حدیث هم سیاقش سیاق امتنانیست، به مناسبت این که در سیاق امتنان بر امت گفته رفع عن امتی تسعه، این اثر در این مورد مثلا رفع نمیشه. به مقیداتی حالا چه لبی داخلی چه خارجی تمسک کردند و به نکات از این قبیل سعی کردند این قبیل آثار را بگن مشمول رفع در حدیث رفع نیست. ما طبق این بیان دیگه این نیاز به این نداریم، اصلا رفع ناظر به این لوح نیست، ناظر به این عالم تشریع یا رفع این گونه از تشریعات نیست، بلکه ناظر به تشریع همون قلم مؤاخذه نویسی و تبعات و مسئولیت پذیری و امثال این هاست. ولو اقل از اجمال، یعنی این مطلب را اگر ما ادعای جزمی نکنیم، یعنی استظهار نکنیم از این روایات از سیاق حدیث رفع که نظر به این لوح و به این عالم این گونه تشریعات نه مطلق تشریعات، احتمال این مسئله کافی است، زیرا که اینجا دیگه جاش بابش باب تمسک به اطلاق نیست، تا اینکه بگه خب انسان تمسک به اطلاق میکنه، چون این که منظور کدوم عالم است، رفع چه رفعی است، رفع در لوح تشریع است، رفع تشریعی است، این مدلول لفظی نیست، اسم جنسی را برای این مطلب استخدام و استعمال نکرده تا ما بگیم به اطلاق این مدلول لفظ تمسک میکنیم. این یک به اصطلاح منظوری است در این رفع، یک خصوصیتی است در این نسبت رفع، که آیا نظرش به کدوم عالمه، به این عالمه، به عالم تکوینه، به عالم تشریعه، این یک خصوصیتی است که مفاد لفظی نیست تا اینکه ما بتونیم به اطلاقش تمسک کنیم، بگیم این لفظ مطلقه، حالا که مطلق شد پس قید خلاف مقدمات حکمته، چون ساکت شده از قید. اینجا بابش باب اطلاق و تغییر نیست که ما بتونیم با مقدمات حکمت بگیم مقتضی قاعده اطلاقه. پس بنابراین احتمال این مسئله که منظور این عالم باشه و منظور رفع تشریعی این قبیل تشریعات باشه، این احتمالش هم موجب اجماله و در نتیجه نمیشه به این حدیث استدلال کرد. در اینجا ممکنه کسی این اشکال رو بکنه که ما در موارد عقد مکره درست عقد مکره اثرش آثارش وضعی هست، مثل ملکیت، صحت، لزوم، ولی بر این آثار وضعی یک آثار تکلیفی هم بار میشه، از وجوب وفا، وجوب ادا، حرمت نگه داشتن مال غیر و امثال اینها. ما در اینجا تمسک میجوییم به حدیث، به اطلاق حدیث رفع، به لحاظ این احکام الزامی که بار میشه بر اون احکام وضعی. میگیم اینا که دیگه حکم الزامی هست، تکلیفی هستند و الزامی. احکام تکلیفی مشمول حدیث رفع هست، اینها رو به حدیث رفع نفی میکنیم به اطلاق حدیث رفع. بالملازمه ثابت میکنیم که پس عقد باطل، احکام وضعی هم نیست. به ملازمه انتفاع این احکام الزامی در مورد عقد مکره اثبات میکنیم اون احکام وضعی هم که صحت و ملکیت و امثال اینهاست نیست. یه دلالت التزامی درست میشه برای اطلاق حدیث رفع برای بطلان عقد مکره. این اشکال جوابش این است که اولا ملازمه درست نیست. اگر احکام تکلیفی نفی شد معناش نیست که احکام وضعی نفی شد. خیلی جاها اینجوری است که حکم تکلیفی منتفی است ولی حکم وضعی هستش. حکم وضعی که ملکیت و صحت منتفی نمیشه با انتفاع حکم تکلیفیش، چون حکم وضعی منتزع از احکام تکلیفی که نیست. حکم وضعی عام از حکم تکلیفی. خیلی جاها وجوب ملکیت هست ولی جواز تصرف نیست، حرمت تصرف هست. یا مثل مواردی که مال محجور علیه، یا ملکیت دیگری هست ولی وجوب پرداخت نیست، مثل قبل از اقباض او اگه او ثمن رو پرداخت نکرد مبیع ملک او شده ولی واجب نیست بهش پرداخت بشه. اینجوری نیست که ملازمه باشه، هر جا این منتفی شد اونم منتفی میشه. پس اصل ملازمه ممنوعه، یک. دو، فرضاً بر این که حالا بگیم ملازمه هم درست باشه ولی عرفاً نه عقلاً، عنوان تمسک به اطلاق حدیث رفع برای اون آثار تکلیفی درست نیست. چرا؟ چون عنوان اکراه و استکراه بر مخالفت اونها صادق نیست. اکراه بر عقد شده نه بر مخالفت اون حکم تکلیفی. بر مخالفت اون حکم تکلیفی که اکراه نکرده ایران. موضوع حدیث رفع اون فعلی است که اکره علیه، رفع اثر فعل مکرهون علیه، مستکرهون علیه میکنه. رفع مستکرهو علیه و مستکرهو علیه عقده، نه اون آثار، نه مخالفت اون احکام الزامی که در طول عقد بر طول ملکیت در اینجا خواهد آمد. پس بنابراین تمسک به حدیث رفع در اینجا به لحاظ اون آثار هم درست نیست فی نفسه، چون اطلاق نداره، چون شامل نمیشه اونجا. عنوان استکره علیه بر اونها صادق نیست، بر خود اون آثار که صادق نیست روشنه، چون اون آثار آثار عقد نیست در حقیقت، یعنی حکم عقد نیست، حکم حرمت ندادن مثلا مال غیر به غیره. اون موضوعش یا متعلقش منع مال غیر از اوست و این اکراه، این مرا مکره بر ندادن مال عبور که نکرده، مرا مکره بر انشاء عقد کرده در حقیقت. بله اگر ملازمه رو بپذیریم این جواب رو میدیم که عنوان حکم وضعی متعلق مترتب بر عقده. حکم تکلیفی که حکم عقد نیست. حکم تکلیف حکم تکلیف و رفع اما استکرو علیه به لحاظ احکام تکلیفی نفی میکنه حکم متعلقی را که اکره علیه. وقتی میگیم رفع اما استکرو علیه یعنی چی؟ یعنی اگر یه فعلی حرام بود متعلق تکلیف بود. عقد متعلق تکلیف نیست، عقد موضوع حکم وضعی است، یا موضوع به تسبیب موضوع ترتب اون حکم تکلیفی است، ولی متعلق حکم تکلیفی نیست. آنچه که رفع شده به حدیث رفع از احکام تکلیفی، رفع شده حرمت یا وجوب از فعلی که اون فعل حرام است، یا فعلی که اون فعل مثلا ترکش حرامه و فعلش واجبه. پس اگر اکراه بر ترک کرد، اکراه بر فعل کرد، اون حرمت منتفی است. و اینجا اکراه بر اون فعل بر اون ترک نشده. پس بنابراین مقصود از رفع احکام تکلیفی، رفع احکام تکلیفی از متعلقاتشه،
و این مشروط به این که بر متعلق اون حکم تکلیفی اکراهی واقع بشه، و اینجا اکراه بر متعلق حکم تکلیفی نشده، اکراه بر عقد شده. عقد هم متعلق حکم تکلیفی نیست، متعلق حکم موضوع حکم وضعی است. حکم وضعی هم مستلزم اینه که یک حکم تکلیفی بیاد متعلقی داشته باشه غیر از عقد. متعلقش چیست؟ حرمت مثلا منع مال غیر از غیر، یا وجوب دفع مال غیر به غیر. این اگر اجبارش کرد که مال غیر رو به غیر نده، اینجا میشه رفع مستکروه، این وجوب دفع رفع شد ازش. یا اجبارش کرد که مال دیگری رو غصب کنه، اینجا میگیم رفع مستکروه، میاد میگه حرمت غصب از بین میره. رفع مستکروه به لحاظ احکام تکلیفی همیشه به لحاظ متعلقش جاری میشه، نه به لحاظ موضوعش. چون موضوع که حرام نیست، موضوع موضوع حرمته، نه حرام. متعلق است که حرام است، متعلق است که واجب است یا ترکش حرام است در واجبات. پس تا اکراه و استکراه یا استرار صدق نکنه به لحاظ اون متعلق، قهرن مشمول حدیث نیست. پس این حرف هم درست نیست. این به حالا یثبت، این که تمسک به حدیث رفع برای اثبات بطلان معاملات مکره مشکله. درست خلاف چیزی رو که محقق اصفهانی و بعضی دیگران گفتن که ما دلیل حسابیمون همین حدیث رفعه، اگر حدیث رفع نداشتیم میگفتیم معاملات مکره صحیحه. به این ترتیب ثابت شد که عمده ادله اصلا غیر از این دلیله. این دلیل در اصل دلالتش این اشکال هست که این چنین اطلاقی برای رفع این چنین آثار وضعیه نداره. خب گفتیم سی اونجا قبلا گفتیم قلم در بحث کلمه رفع، در رفع القلم کلمه قلم، خود سیاق رفع و وضع اینا مناسب با اون چیز نظر به اون مواردی است که این عناوین تسعه مثل خطا، نسیان، استرار، استکراه یترتب بر اون فعل ها یک تبعاتی، یک لوازمی در خارج کن، لوازم یه نوع فشار و مسئولیت و مؤاخذه است بر مکلف. ما اینه اونجا استظهار کردیم. خب یا در حد استظهار یا در حد احتمال علی الاقل، که اگر احتمال بدیم لوح تشریعی که منظوره این لوح از تشریع، نه مطلق الواح تشریع، مطلق تشریعات و احکام که یک عنوانی موضوع اون احکام قرار میگیره، من برای موضوع نه متعلق. اگر این را احتمال هم دادیم دیگه اطلاقی در اینجا نداریم که بهش تمسک کنیم. یعنی طرف مقابل میبایستی ادعای ظهور در این که ناظر به کل تشریعاته، و این نوع ظهوری است که به اطلاق هم نمیشه درستش کرد، چون گفتیم این خصوصیت خصوصیت مفهومی نیست، در لفظ اخذ نشده. ما یدل علی نظر به لوح تشریع، یه مفهومی که بگیم خب این گفته رفع التشریع، اگر میگفت رفع الحکم، خب میگفتیم اطلاق حکم میگیره، هم حکم وضعی ره، هم حکم تکلیفی ره، هم حکم متعلق را، هم حکم موضوع را اطلاق حکم میگیره. اینجوری که نگفته رفع الحکم. یه لفظی که داله بر این باشه نداریم. احتمال این که نظر به اینه، بله؟ ما موصوله مرفوعه، اما در چه عالمی منظور این؟ در عالم تکوین، در عالم تشریع، که در حقیقت مرفوع حقیقی اون حکمه میشه، نه خود موصول. خود فعل مسترده که مرفوع نیست، در خارج هستش فعل. بنابراین این اشکال اونجا هم بود که ما این رو به اطلاق نمیتونستیم ثابت کنیم، ولی از مدعی استظهار میکرد این معنا رو. تا استظهار جزمی و اطمینان به این که این ناظر به کل تشریعات نباشه، ما نمیتونیم این مسئله رو اثبات کنیم. و ما اگر نگیم ظاهر نظر به خصوص اون تبعات و به اصطلاح تشریعات تبعاتی است و مسئولیت پذیری است، اقلا احتمال این را میدیم. بدون شک دیگه کمترین چیزش احتمالشه که این احتمال موجب اجماله. رفع یرفع مستوره بر مستوره هم همین جور. پس عقد مستوره هم نافذ نیست. این میخواد اینه بگه که عقدای شما نافذ نیست. میخواد بگه فعلی که با اکراه واقع شد، اگر این فعل یک چوبی داره پشت سرش، چوبی میخورید، کفاره ای بس بدید، حرمتی داره این فعل، این چون مکرهید مجبورید عیبی نداره. رفع نه به بعض آثار نه چرا تمام برخی اون اثری که اتفاقا میگن در باب رفع ادعایی بایستی قبلا مشخص بشه که این دلیل رافع اون حاکم ناظر به کدوم اثره، آیا ناظر به تمام آثاره، ناظر به یک اثره، این اظهار تشخیص این که ناظر به تمام آثاره یک اثره، این رو اونجا شرط میکنن در حکومت تنزیلی. پس بنابراین تمسک به این دسته از روایات این مجموعه محل اشکاله. میایم سر دسته دوم که شاید این آقایون نظرشون این روایت دوم باشه، مجموعه دوم از روایات باشه، روایت این دسته و اون روایاتی که آمده در خصوص عنوان رفع را هم پیاده کرده بر یک بر یمین حلف یا حلف و طلاق و عتاق و امثال اینها. حلف یمینی را که کسی داده ولی عن اکراهن، اینا روایات عدیده است که بعضیش هم صحیح السنده، این دسته از روایات مجموعه ثانیه، بهترینشون سندن و دلالتن صحیحه صفوان و بزنطیس هر دو نقل میکنن این روایت را. عن ابی الحسن علیه السلام، این روایت را ظاهرا صاحب وسائل از کتاب محاسن نقل میکنه و ایشون به سند با سند صحیح متصلی به میرسه به امام ابو الحسن، امام هادی، ابو الحسن عسکری، فالرجل یستکره، یا امام جواد، یستکره علی الیمین فیحلف بالطلاق ولعت. بله، وسائل جلد 16 صفحه 136. عن أبي الحسن عليه السلام، في الرجل يستكره على اليمين فيحلف بالطلاق والعتاق وصدقة ما يملك، أيلزمه ذلك؟ قال لا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وضع عن أمتي ما أكره عليه وما لم يطيقوا وما أخطأوا. جو خد الإمام أمدهون حدیث رفع را که از رسول الله صلی الله علیه و آله نقل شده در روایات دیگر اینجا پیاده کرده بر اکراه بر یمین، برای اثبات اینکه این یمین دیگه یمین نیست، منعقد نیست. پس انعقاد یمین و صحت یمین را نفی کرد امام به ما اکره علیه. حالا این به حکم این روایت مثلا اگر تمام بشه دلالتش. و فی صحیح عبدالله ابن سنان قال قال ابو عبد الله لا يمين في غضب ولا في قطيعه الرحم ولا في جبر ولا في اكراه. قال قلت اصلحك الله، فما فرق بين الجبر والاكراه؟ الجبر والاكراه هذا يكيه. قال الجبر من السلطان ويكون الاكراه من الزوجه والام والاب. كونها ممكن انسان در مزيقه قرار بدن. خب دیگه حالا امام اینجوری گفته، شما مقابل امام اشکال میکنید، به امام هم میشه اشکال کرد. امام داره میگه و یکون الاکراه من الزوجه والام والاب ولیس ذلك بشیئن. اگر این اکراه از زوج و زوجه و این هم شد بر یمینی، قسم خوردی که زن نگیرم دیگه، زن دیگه نمیگیرم، میگه اینم درست نیست. لیس بشیئن ولیس ذلك بشیئن، همه اینها چه از سلطان باشه چه از زوجه و ابو و ام و امثال اینا باشه. خب اینم یه روایت که اینم در صفحه 143 از همون جزء. فی صحیح زراره عن ابی جعفر علیه السلام قال قلت له انما نمر على هؤلاء القوم، اعوان ظلمه و حکام ظالمین، انما اونایی که به اصطلاح عشار بود، تو بعضی روایات اومده عشارین که به اصطلاح مالیات میگرفتن، انما نمر على هؤلاء القوم فيستحلفون على اموالنا وقد ادينا زكاتها. اینا میان میگن زکات مالتون رو بدید، با اینکه ما زکات دادیم، زکات هم شرط هست به مؤمن داده بشه، غیرن شیعان تو مخمصه می افتادن، یه دفعه زکات رو به مؤمن می دادن، یه دفعه دیگه هم باز به اینا زکات بدن. خب اینا می آمدن ازشون زکات می خواستن، اینا هم زکات داده بودن، زکات گندمشون جوشون مسائل دیگه. خب فیستحلفونا، می گفتن قسم بخورید، فیستحلفونا علی اموالنا وقد ادینا زکات. فقال یا زراره اذا خفت فی حلف اذا خفت فحلف لهم ما شاءوا، اگر ترسیدی هر چی دلت میخواد قسم بخور. فحلف لهم ما شاءوا قلت جعلت فداك بالطلاق والعتاق قال بما شاءوا. قسمت میدن بر این که قسم بخوری بین که اگر اینجوری دروغ این دادی و الا زنت مطلقه و الا بندهات مثلا آزاد و الا اموالت صدقه میگه. قال بما شاءوا، اگر خوفی بود، اکراهی بود، ترسی بود، هر چه تونستی قسم بخور براشون به دروغ. و فی روایت سماعه نبی عبدالله علیه السلام قال اذا حلف الرجل چون ب... نه چون اونا میخوان، یعنی میگفت به شماها دادیم، به مثلا عشارین دادیم، به دروغ نسبت به چیزی که اونا میخوان. و فی روایت سماعه، ولی خب سوال نمیکنه، خلاصی اونا آخه قبول ندارن که این دادنهای اینها درسته، میگوستی مجاری اونها بدن. اینا میگفتن ما اصلا چیز زکوی نداریم، یا اگر داریم میگفتن مثلا دادیم به عشار قبل از شما از این قبیل. و فی روایت سماعه نبی عبدالله علیه السلام قال اذا حلف الرجل تقیتن لم یضره اذا هو اکره و اضطر الیه یا و اضطر الیه و قال لیس شیء مما حرم الله الا وقد احله لمن اضطر الیه. اینا روایت زیاد هست به این مضمون. این روایات ما عدای روایت اولا از این روایات اولی، بقیه اصلا قابل استدلال نیست در این مسئله. چرا؟ چون بقیه روایات ناظر به بیان حکمی است در خصوص یمین. میگه در باب یمین شرط انعقاد یمین اینه که اکراهی نباشه، اضطراری نباشه، اصلا فشاری نباشه، حتی فشار پدر و مادر که اکراه و اضطرار نیست، زوجه اصلا مصلحتی بایستی باشه. اگر مضره‌ای بود، در بعضی هست که تحفظ مال اخاک، میگه مال کسی دیگر دست منه، میخواد ازش زکات بگیره، میگه قسم به دروغ بخور، میگه خب برای چی؟ میگه مال دیگری رو حفظ میکنی. این یه خصوصیتی است در خصوص یمین، در سایر عقود این خصوصیات قطعا نیست. در باب یمین تسهیلی شده در انعقاد یمین که یه امری ربطی به دیگران نداره، حق الله، حق خداست یمین. مثل نذر، چطور در باب نذر شرط شده که مثلا راجح باشه، نهی پدر نباشه، بعدش نهی فلان نباشه، رجحان داشته باشه، یا اقلا مرجوح نباشه. این یه خصوصیاتی در این انعقاد این چنین حقوق، این چنین ایقاعاتی که طرفش هم خداست، یعنی الزام شرعی میاره، فقط طرف شخص نیست. در این چنین جاهایی شارع آمده یک قید و قیود آورده، تسهیلا للعباد، در باب نذر شرط کرده رجحان، عدم نهی اب، عدم فلان. در باب یمین هم شرایط زیادی آورده، الا من اکره و قلبه مطمئن بالایمان، گفته عیب نداره اگه در قلبت ایمان داری قسم چیزام بکن و قسم دروغم بخور، انکارم بکن تقیتن. و در اینجا در باب یمین ضرری نباشه، مصلحتی بود در حفظ مال برادر، همین مقدار کافیه که قسم دروغ دیگه جایز بشه، هم جایز بشه هم حنسی برش نباشه دیگه. و همچنین اکراه زوجه، اکراه جبرسه. پس اینا ناظر به یک خصوصیاتی است و شرایطی است در خصوص باب یمین، ما عدای روایت اولا. سایر روایات که مسئله رفع و این حرفا توش نیامد، تمسک به حدیث رفع نبود، اینها دلالتش بیش از این نیست که در باب یمین اگر کمترین مزیقهی بود، نه اکراه، حتی مزرهی بود، عدم مصلحتی بود یا مصلحتی بود در قسم دروغ، جایز میشه قسم دروغ، حنسی هم در کار نیست. و این مسئله نیست که بشه ازش اون حکم دیگر استفاده کرده، اون که هر جا که یه مزیقهی بوده، مثلا در این روایت اضطرار هم عطف کرده به اون، در غیر عقود، در غیر یمین از عقود اضطرار موجب مطلان نیست. پس بنابراین این روایات ناظر به یک حکم خاصی است در باب یمین، نمیشه از اونجا تعدی کرد به سایر احکام. مورد و موضوعش هم باب یمینه. میمونه روایت اولا فقط. روایت اولا که خودش در حقیقت به لحاظ ذیلش یکی از ادله همون حدیث رفعه، ولی رفع چهارتا یا رفع ستا، ما اکروه علیه، ما لم یطیقو، ما اخطاو، همین ستا توش آمده، خطاو استرار مثلا اگر یطیقو رو بعنای استرار بگیریم، فعل شاق مشقت و اکروه علیه. این روایت میشه کسی ازش استدلال کنه بر مدعای ما در این مسئله، به بیان این که در اینجا امام بعد از این که امام وقتی سائل سوال کرد که آیا این چنین یمینی که من با اکراه فی الرجل یستکره علی الیمین فیحلف بالطلاق والعتاق وصدقت ما یملک ایلزمه ذلک، آیا این چنین یمینی لازم است نافذ است؟ اینجا امام نگفت که نه این یمین نافذ نیست، آمد اون کبرای پیغمبر را، حدیث کبرای حدیث رفع را پیاده کرد، گفت قال قال لا قال رسول الله وضع عن امتی ما اکره علیه. اینجا کسی میگه خب این تطبیق اون کبرا بر اینجا داله بر این که پس امام از این روایت رفع، حدیث رفع، رفع تمام آثار فهمیده. به لحاظ ذیلش این روایت میشه دلیل بر این که حدیث رفع مفادش رفع تمام آثاره، چون در اینجا رفع الزام و نفوذ و صحت یمین فهمید امام، و اینکه صحت یمین و نفوذ یمین این از آثار وضعیست که باره بر یک ایقاعیست، یمین من الایقاعات مثلا. پس رفع مستکره علیه به حکم ذیل این روایت دال بر رفع تمام آثار خواهد شد. ما فرضاً قبلاً اونجا از اون عمومات نفهمیدیم، حالا اینجا از باب این روایت خواهیم فهمید. روایت دلیل میشه برای این که رفع مستکره تمام آثار وضعیه را هم میگیره، سایر آثار وضعیه را هم میگیره، غیر از عقوبت و مؤاخذات را هم میگیره، صحت یمین را هم میگیره و نفی صحت یمین و لزوم یمین را میکنه. حالا که اینجا شد دیگه احتمال فرق بین دیگه قهرن یمین و غیر یمین نیست دیگه، رفع مستکره علی مطلق عام کل ما استکره علیه. اگر یمین به عنوان یک ایقاع صحتش در فرض اکراه منفی باشه به حدیث رفع مستکره، سایر ایقاعات و عقود هم همچنان صحتش منفی میشه به مستکره علیه، رفع مستکره علیه اگر هر این اکراهی برش واقع بشه. این میشه یک تقریب نسبتا سر و ساماندار و سر و صورتداری برای استدلال به این حدیث، الا اینکه صحیح این که این استدلال هم تمام نیست، زیرا خلاصش کنیم دیگه این دست آقای دعایی مثل این که بذاریم برای